شبکه رادیویی تهران.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا.
سخن اهل حکمت.
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
الهی، جمله جهان تشنه الطاف توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما را داریم. امید که از این همراهی بهره‌ای را نصیب ببرید. بشنویم از علامه محمد تقی جعفری.
سؤال خوب دلیل است که شما نصف راه جواب را رفته. اگر سؤال خوب مطرح بشه، گیج نکنه طرف را، طرفی را پیدا کنید برای جواب که این تکلیفش را با خود خواهی روشن کرده باشه. حاضر باش اگر نمیداند بگوید نمیدانم. اشکال زیاد کردن به سلطان محمود که چرا به ایاز اینقدر محبت میورزی، چیه یک دهاتی، چه شده، چیه این همه دوربر تو، این همه عمرا، این همه وزرا، این همه انسان‌های بزرگ و شخصیت‌های بزرگ، به این ایاز چرا اینقدر محبت می‌ورزی؟ گفت اثبات می‌کنم. یه روزی نشسته بودند، یعنی تمام این بزرگان، مثلا اونهایی که اشکال می‌کردن که چرا اینقدر به ایاز تو علاقه داری. به خزانه‌دارش گفت برو اون در بسیار گران قیمت که در خزانه هست بردار بیار اینجا. اونم رفت آورد. گفت مثلا یک چکش یا یه آهن و یه سنگ بسیار چیز بیار که مصدب دوتا جسمی خیلی مقاوم باشه که بشکن. آورد و گفت بده دست این. اون ایاز اون آخران نشسته بود. گفت که بشکن اینا. گفت آخر قربان این دور خیلی قیمت داره، آخر این در گنجینه شما، آخر فلان و فلان. گفت بده دست دومی. داد دست دومی، گفت بشکن اینا. اونم شروع کرد آخر قربان این خیلی قیمت داره، حیف است و فلان اینا. 3 4 5 6 هیچ یک از این 3 نفر نزد، خورد نکرد، اینا نشکست، رسید دست ایاز. همین که دست ایاز رسید، گفت قربان چفر بودی؟ گفت بدم بشکن. یا علی، همون دقیقه خوردش کرد. سلطان محمود گفت شما در را نشکستید، امر مرا شکوندید، تکلیف را نادیده گرفتید. این در را شکست که قابل جبرانه، ولی به تکلیف عمل کرد. مزه تکلیف را مرمشتید، خیلی عظمش را بهتر فهمیده. این جنبه این که اینقدر به ایاز محبت می‌ورزم. ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، خوشایند و دلربا نیستی، اما اراده کسان را به جنبش در می‌یابد. قانونی وضع می‌کنی که به خودی خود در نفس راه می‌یابد. همه تمایلات با اون چه در نهانی بر خلافت رفتار می‌کنند تکلیف سخته. همه تمایلات با اون چه در نهانی بر خلافت رفتار میکنند در پیشگاه تو ساکتند. ای تکلیف، اصلی که شایسته توست و از اون برخواسته کدام است؟ ریشه نژاد ارجمند تو را کجا توان یافت که او با کمال مناعت از خویشاوندی با تمایلات یک سر گریزان است؟
آن که جویای معرفت است به روشنی می رسد. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
از ترویج فرهنگ شهادت طلبی بشنوید.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
روایتی از زبان مردمان خونگرم جنوب تا دل پایتخت. دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 همراه با شبکه رادیویی تهران. عشق بود و جبه بود و جنگ. عشق بود و جبه بود و جنگ. از خطه غیرت و غرور تا عرصه شور و شعور، از عشق تا حماسه، در برنامه عشق بود و جبه بود و جنگ.
یادآوری روزهای ایستادگی، حکایت عشق و نجابت، یادگاری از روزهای همدلی و مقاومت.
کربلا ما را به سوی خود فرا می‌خواند و ارواح مشتاق ما بی تا صدای قلب ناظم چون ما فرا در ستاره بلند است. حضور
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین. شکوه واقع. از 31 شهریور تا 6 مهر 1400، 20 تا 23 دقیقه. هر شب یک مسابقه، هر شب یک برنده.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
این یه برنامه رادیویی ویژه نابینایانه. اسمش هم 6 نقطه است.
6 نقطه.
الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار.
6 نقطه.
هر هفته چهارشنبه شبها ساعت 22
موج FM
ردیف 94 مگاهرتز.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من.
اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
من اشکان آذرماسوله هستم، هموطن نابینای شما، و امشب اومدم اینجا تا شش نقطه 205 رو تقدیمتون بکنم. پس از همین لحظه میریم برای شروع یک برنامه رادیویی خاص و ویژه نابینایان. بفرمایید. رسماً امروز دیگه آخرین روز فصل تابستونه و دیگه فکر میکنم این سویده یکی دو ساعت دیگه به طور رسمی وارد فردا میشیم. فردایی که وقتی بیاد دیگه امروزی که توش هستیم امروز نیست، بلکه امروز میشه دیروز. یکی از تبعات و برکات پاییز بازگشایی مدارسه و آغاز سال تحصیلی، که البته الان یکی دو سالی هست که سال تحصیلی همون یه جورایی ترکیبیه از آموزش‌های مجازی و غیر مجازی و اینا. امشب تو نقطه آغاز میخواییم در مورد نابینایان و مدارس صحبت بکنیم. خوبه که بدونید که افراد نابینا از همون سنین کودکی 6-7 سالگی و حالا 1-2 سال زودتر به مدرسه میرن. اونها ابتدا کلاس آمادگی رو پشت سر میذارن که برخی مهارت‌های مرتبط با افراد نابینا که تا حالا بعد یاد میگرفتن و نگرفتن رو یاد بگیرن و خط بریل رو یاد بگیرن و بعد دیگه وارد کلاس اول میشن مثل همه کودکان و نوآموزان. یه تئوری هست در جامعه نابینایان که میگه آقا مدرسه ویژه نابینایان بریم بهتره یا مدرسه تلفیقی بریم بهتره. طبیعتاً اگر شما به مدارس ویژه نابینایان برید، خب ارتباطتون با خط بریل و خوندن و نوشتن به سبک نابینایی خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه، و چون اونجا معلمایی هستن که آموزش دادن به افراد نابینا رو خوب بلدن، حداقلش اینه که به لحاظ یاد گرفتن مفاهیم درسی دچار مشکل نمیشید. ولی خب یه نگاهی در جامعه وجود داره که میگه که افراد نابینا از همون سنین کودکی باید در میان مردم جامعه حضور داشته باشن و با جداسازی عرصه ها و تقسیم بندی اون به نابینایان و بینایان کمی مشکل دارن. پس میگن مدرسه هم که میخواییم برین، برین تو مدارس عادی درس بخونین. دیدگاه با اینکه دیدگاه درستیه، ولی یه سری معایب هم داره. مثلا اینکه دانش آموز نابینا خب بالاخره باید کمی خط بریل، مهارت‌های نوشتن و خوندن به خط بریل و آموزش‌های لازم رو در زمینه یاد گرفتن مفاهیم درسی به شکل نابینایی بلد باشه. خب همه معلمان ما هم که لزوماً یاد دادن درست به سبک و سیاق نابینایی که بیشتر مبتنی بر توصیف رو بلد نیستن، که اینجوری شاید فرزند نابینای شما در بدو امر در کلاسای مدارس عادی دچار اختلال و چالش بشود. اما در زمینه برقراری ارتباط با افراد بینا از همون کودکی آموزش‌های لازم رو می‌بینه و دیگه در بزرگسالی به مشکلی بر نمی‌خوره. حالا درستش چیه؟ به نظر بسیاری از کارشناسان آموزشی مرتبط با نابینایان، درستش اینه که دانش آموز نابینا حداقل 4-5-6 سال ابتدایی رو تو مدارس نابینایی درس بخونه که هم مهارت لازم رو در زمینه خوندن و نوشتن به خط بریل کسب بکنه و هم کمی ذهنش بارور بشه. بعد که کمی از این دوران فاصله گرفت، میتونه وارد مدارس عادی بشه و بره سراغ برقراری تعامل با همسالان بینای خودش، اونم از همین سنین نوجوانی. خب حالا بریم سراغ راه‌های ارتباطی برنامه 6 نقطه. @radio_ 6 نقطه شناسه ما در فاز مجازیه که شما میتونید نقدها و پیشنهادات و نظراتتون رو به اطلاع ما برسونید. @6 نقطه پایگاه ما در فاز مجازی که شما میتونید تولیدات رسانه‌ای ما رو اونجا بشنوید و 6 نقطه تنها صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام که شما میتونید اون رو همراهی بکنید و عکس‌ها و ویدیوهای برنامه 6 نقطه رو ببینید. شبتون بخیر. حالا که از فصل بازگشایی مدارس گفتیم، فرصت رو مغتنم میشماریم و در بخش نقطه چین میپردازیم به آنچه که برای دانش آموزان نابینا بایستی تدارک دیده بشه توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و ببینیم که امسال شرایط برای حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس به چه شکله.
روزنامه ها رو ورق می‌زنید. سایت های اینترنتی رو مرور میکنید.
به فضای مجازی سرک میکشید.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
آقای مجید هداوند، معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، پشت خط برنامه 6 نقطه هستن. آقای هداوند سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ارادت دارم خدمت شما و همه مخاطبین گرامی شما.
امسال هم در آستانه بازگشایی مدارس و در آستانه آغاز سال تحصیلی یه ذره با هم گپ بزنیم در خصوص شرایطی که امسال دانش آموزان با نیازهای ویژه باش مواجه هستن. شاید مهمترین اتفاقی که در این حوزه بایستی بررسی بشه این هستش که چه تمهیداتی اندیشیده شده برای واکسینه شدن دانش آموزان با نیازهای ویژه.
خوشبختانه همه معلمین ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم بالای 97% دوز اولشون رو دریافت کردن و از دو روز قبل هم بحث واکسیناسیون دانش آموزان که ابتدا دانش آموزان بالای 18 سال بوده شروع شده و به خصوص دانش آموزان استثنایی بنا به تاکید وزیر محترم آموزش پرورش و ستاد ملی کرونا در اولویت قرار گرفت. وزارت آموزش پرورش بخشنامه‌ای رو ارسال کرده که الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس رو در سال 1400-401 در شرایط کرونا اعلام کرده. قطعاً آغاز سال تحصیلی ما اول مهر ماه هست، ولی به تدریج به شکل حضوری انشالله ما میزبان دانش آموزان هستیم.
بعد مرحله بندی کردیم، مثلا بگین آقا تو مرحله اول مثلا هفته یه روز بیان، بعد دو روز بیان، یا این که یه راست میگین مثلا هم 3-4 روز رو پاشین مثلا بیای مدرسه، چطوریه برنامه‌ریزیتون؟
آنچه که ما پیشبینی کردیم، اولویت اصلی ما بحث سلامت دانش آموز، معلمان و خانواده و توجه به ایمنی دانش آموزان هست. با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان ما میانگین کلاسی ما در سطح کشور 6 نفر هست و خیلی از مدارس ما زیر 50 نفر هستند، ما میتونیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با بحث فاصله گذاری اجتماعی کلاس‌ها رو به شکل حضوری هم برگزار کنیم تا جایی که به سلامت دانش آموز لطمه وارد نشه.
یک دو مدرسه ای که به شکل مجتمع داره میشه، مثل مجتمع شهید محبی یا مجتمع نرجس، که امکان پذیرش دانش آموزان از سراسر کشور رو دارن و محیط های خوابگاهی دارن برای دانش آموزان شبانه روزی، اونها چی؟ اونا یعنی حتی
مدارس شبانه روزی مد نظرتونه دیگه. امسال انشالله این رو ما واگذار کردیم هم به شورای مدرسه و هم با نظر اداره آموزش پرورش استثنایی استانها که اگر تشخیص دادن که مثلا گروه بندی بشن یا اینکه مثلا فواصل اجتماعیش رو رعایت بشه یا به تعداد کافی سرپرست توی خوابگاه باشه و این موارد انجام بگیره، تعداد مجاز حضور دانش آموزانی که آسیب دیده بینایی، شنوایی و یا کم توانی ذهنی دارن در یک کلاس باید 6 نفر بیشتر نباشن.
درست.
و اگر بیش از 6 نفر بودن حتما باید به دو گروه تقسیم بشن و به شکل آموزش ترکیبی ببینن، یا توی طیف اوتیسم و جسمی حرکتی و چند معلولیتی گفتیم حتما باید کلاس 3 نفر باشه و اگر بیش از 3 نفر بود حتما به دو گروه تقسیم بشن. مراکز مشکلات ویژه یادگیری رو ما تاکید کردیم چون اینها آموزش انفرادی دارن، به صورت حضوری باشه. همکارای توانبخشی رو گفتیم که هر موقع مدرسه دایر شد اینا باید حتما به شکل حضوری باشه چون اینها هم باید فیس تو فیس و و رو در رو با دانش آموز کار کنن و مسائل توان بخشیش رو و هیچ فعالیت توان بخشی هم امسال تاکید کردیم که نباید تعطیل بشه.
بابت تهیه کتاب‌های درسی دانش آموزان به خصوص دانش آموزان نابینا و تبدیلش به بریل یا تبدیلش به فایل‌های صوتی که امسال مشکل نداریم دیگه، همه چی فراهمه دیگه. آره
ببینید توی دوره ابتدایی که ما عمدتاً کتاب‌های درشت خط رو داریم که همه کتاب‌هایی که درشت خطن اینا رو تقریبا الان توضیح کردیم، توی بحث متوسطه اول و دوم که به شکل بریل و صوتی داریم که خوشبختانه امروز گزارشی که دوستان پشتیبانی سازمان دادن بیش از 90% کتابای بریل تهیه شده و توضیح شده. مضافاً این که ما امسال تجهیزات خیلی خوبی رو برای دانش آموزان آسیب دیده بینایی تدارک دیدیم، بیش از 240 نوت تیکر رو. بله، چون میدونید که این نوت تیکرها خیلی هم گرون هستن و امسال برای اولین بار هست که ما کار خریدشون رو انجام دادیم. خیلی هاشو الان توضیح شده برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم. خوشبختانه یکی از کارهای بزرگ،
یعنی مثلا هر دانش آموز یه دونه از اینا رو میتونه.
بله اینا دیگه ببینید اینا رو ما چون اومدیم به اولویت بندی کردیم با دانش آموزانی که از لحاظ بینایی مثلا شدتش رو بیشتره و توی متوسطه اول و دوم هستن.
باز خوب دانش آموزا یکی یه دونه امانی حداقل دارن. من بله. موجی برنامه 6 نقطه هنوز ندارم از این.
ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم اختیاری.
ماشین پرکینز ما باز داشتیم. بهدی 50 دستگاه داشتیم.
خوبه.
مگنیفایر دیجیتال داشتیم. خوبه. که اونم جهت درشت نمایی استفاده میکنه. بله. 48 ذره‌بین 754 عدد. اینا همه جدیده که ما خدمت شما میگیم.
بله.
وایس ریکوردر داشتیم که بیش از 770 تا بونیای بریل، نقاله بریل، خطکش بریل و بسته همراه معلم که اینم شامل راهنمای معلم بوده. علاوه بر اون شبکه شاد بیش از 8.
این اصلا سال آخریه من بله نگرش بله. داشته بودم که یه جا بپرسم بله. چون سوال مهمی هم از شبکه شاد هنوز مناسب سازی نشده و هنوز دسترس پذیر نیست. شما گفتین تا آخر شهریور بله. این نرم افزار دسترس پذیر میشه، ولی نمیدونم نرم افزاری که مثلا تو 17-18 ماه دسترس پذیر نشد علی‌رغم پیگیری های دوستان از جمله خود شما
بله.
چطوری تو 4-5 روز میخواد دسترس پذیر
بشه؟ ببینید واقعیت امر اینه که یک گله بسیار منطقی هست و یک بالاخره شاید به ما خیلیش و یه مقدارش هم به کارگروه فنی وزارت خونه ورژن جدید شاد انشالله فردا ظاهرا قراره که رونمایی بشه. الان اون چه که ما بررسی کردیم پوسته اولیه و آیکونای اصلیش رو گویا کردن، ولی هنوز توی آیتمای اصلی و محتواها متاسفانه این کار انجام نگرفته. البته خود شما استادی که این گویا ساز رو دانش آموزان و معلمین نابینا روی گوشیشون دارن.
بله.
ما گفتیم باید کدنویسی برنامه شاد
همین کدنویسی انجام بشه به خدا.
بله،
اینو
بله.
دست یکی دو تا از بچهای خودمون مثل امید هاشمی و نمیدونم
بله.
امیر سرمدی خودمون
بله ما دعوت کردیم
براتون قشنگ چند روزه جمعش میکنم.
آره چون ما هم بهره بردار هستیم،
تفصیل و اینا نیستش.
آره الان که یه خودش شدت گرفته باز خود بنده چون توی کارگروه شبکه شاد وزارتخونه هر روز جز صورت جلسه هاست که انشالله ما اینو زودتر، ولی واقعیتش اینه چون من نمیخوام باز قول بدم و باز این کار انجام نشه ما شرمنده ای دوستان بشیم، ولی ما گفتیم حداقل انشالله بتونیم هفته جهانی عصای سفید انشالله خودنویسی مربوط به بحث شبکه شاد انشالله به شکلی بشه که صفحه خانهای گوشی دانش آموزان آسیب دیده بینایی و معلم ها بتونن اون رو حتما گویا کنه و در اختیار دانش آموزان و معلمین قرار بگیره. اینو ما میپذیریم که واقعا توی قضیه خیلی تأخیر شده. عذرخواهی هم میکنیم از همه دانش آموزان و همه خانواده ها.
شما از اون دست مسئولین هستین که برعکس خیلی جای دیگه هم متواضعانه میپذیرن ایرادات رو و هم راهکار براش ارائه میدن و این شجاعت و جسارت شما واقعا قابل تحسینه. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر هداوند عزیز، استفاده کردیم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
همچنین برای شما و همه همکاران محترم.
شش نقطه ترکیبی است از نقطه و صدا.
نقطه و صدا
حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. شش نقطه
برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران.
اینجا شش نقطه رادیو تهران، جهان با شما دیدنی تر.
خب شبتون بخیر. امشب ما یه آیتم خوب داریم در بخش باشگاه مخاطبان. قبلش براتون توضیح بدم که اگر دوست دارید در بخش باشگاه مخاطبان برنامه شش نقطه شرکت بکنید، میتونید با محوریت افراد نابینا اقدام به تولید بخش‌های کوتاه رادیویی بکنید و تولیدات خودتون رو برای ما ارسال بکنید به @radio_6 تا ما در برنامه پخش بکنیم. فرقی نمی‌کنه شما به عنوان یک بینا برای ما آیتم سازی بکنید در این بخش یا به عنوان یک نابینا. چیزی که برای ما مهمه اینه که تولیداتتون مرتبط با نابینایان باشه و با محتوا و محوریت و موضوعیت افراد نابینا ساخته شده باشه. بریم به سراغ باشگاه مخاطبان که در بخش نقطه مشترک تقدیمتون میشه و بخشی رو که دوست بسیار خوبم آرمین رسولی عزیز تولید کرده تقدیمتون بکنیم و برنامه شش نقطه رو به این شکل با شما ادامه بدیم.
نقطه های مشترک،
همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
نقطه های مشترک.
در این بخش اومدم در مورد دو تا کلمه باهاتون صحبت کنم که خیلی وقتا به جای هم به اشتباه به کار میره و چون دوستان عزیز من معنی صحیح این کلمات رو نمیدونن، خیلی وقتا برداشت بدی میکنن. یعنی کسی که این کلمات رو به کار میبره یه بار منفی بزرگی برای این دوستان عزیزم به بار میاره. یکیش نقصه، یکیش معلولیته. نقص که همون جوری که همتون در جریان هستید، یعنی اینکه فرد تو دوران جنینی، تو دوران زایمان یا دوران رشد خودش دچار یه آسیبی شده. حالا اون آسیب میتونه ژنتیکی باشه مثل RP، میتونه بر سر یک سانحه باشه مثل تصادفات، که باعث اخلال و آسیب در کارکرد بینایی فرد میشه، چه کارکرد عصبی یعنی از مغز، چه کارکرد اندامهای بینایی. ولی کلمه بعدی که خیلی بار منفی داره متاسفانه در جامعه ما، کلمه معلولیته که خیلی وقتا شنیدید میگن علت و معلول. چرا اینو میگن؟ چون ما به یک علتی معلول شدیم، به یک علتی یک معانه سر راهمون داریم. آیا فقط دوستانی که نقص جسمانی دارن معلولن؟ نه. اگه ما کاربرد صحیح این کلمه رو بدونیم میفهمیم که خیلی از افراد میتونن خیلی مواقع معلول باشن. به زبان محاوره‌ای جامعه من، کسی که چهار ستون بدنش سالمه یا هیچ نقص جسمانی نداره، خیلی راحت داره کارشو میکنه، زندگی میکنه، از یه رودخونه میخواد رد شه. اینجا کار قشنگ میشه. اون رودخونه پل نداره، این فرد معلوله. به علت اینکه اون رودخونه پل نداره که بتونه از اون رد شه، رودخونه یک سدی شد در سر راهش. پس این فرد معلول محسوب میشه تو اون موقعیت. پس معلولیت وابسته به موقعیته. من نابینا هستم، خیلی از کارامو خیلی خوب و با صبر و حوصله و با سبک زندگی خودم دارم انجام میدم، ولی میرم سر یک کلاس، استاد یه متنی پای تخته مینویسه، من نمیتونم بخونم یا نمیتونم ببینمش، پس من تو اون شرایط معلول حساب میشم. پس معلولیت یک شرایطیه که وابسته به موقعیته و یک فرد دائم المعلول نیست. این کلمه ساخت خودمه، دائم المعلول نیست و وابسته به موقعیته. پس سعی کنید موقعیت ها را جوری بچینید تا دچار معلولیت نشید. خیلی ممنون.
من شهروز حسینی هستم و به اتفاق همسرم خانم حسنی که هر دو نابینا هستیم، قرار هست در نقطه نمای آشپزی نکاتی رو در مورد ساده تر انجام دادن امور آشپزی و آشپزخانه تقدیم شما بکنیم.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار.
با روش تمیز کردن ماهی در خدمتتون هستیم.
ماهی رو هم مثل مرغ میتونید موقعی که از فروشگاه میخریم بگیم براتون تمیز بکنن. به هر دلیل اگر ماهیتون تمیز نشده بود، میتونیم به این روشی که اینجا بهتون یاد میدیم عمل بکنیم.
نکته ای که برای تمیز کردن ماهی باید ذکر کنیم اینه که ماهی